کشور بیاره بیرون. البته این مخصوص ما نیست، در مورد ما البته شاید شدت بیشتری داره در مورد کشور عزیز ما. دستگاه سلطه، نظام سلطه در صدد که این ثروت رو از چنگ ملت‌ها خارج کنه. خب حالا برای چی خارج کنه؟ برای اینکه خودش استفاده کنه؟ نه، این همه قضیه نیست. البته بله، خودش بتوانه استفاده کنه این خواهد کرد، اما هدف عمده دیگر او عبارت است از انحصار. دستگاه سلطه دنبال انحصاره، انحصار علمی، انحصار فناوری، انحصار داشته های ثروت آفرین، انحصار داشته های قدرت آفرین دنبال اینه. لذاست که شما میبینید توی یک کشوری میان دانشمندان رو ترور میکنن، دانشمندان هسته‌ای ما رو ترور کردن. این میخواد نباشه، میخواد این ثروت در این کشور نباشه. مخصوص ما هم گفتم نیست، در عراق آمریکایی‌ها در اون زمانی که در اون برهه دو سه ساله‌ای، سه چهار ساله‌ای که آمریکایی‌ها مستقیماً مسائل عراق رو بعد از رفتن صدام به عهده داشتن، ده‌ها دانشمند عراقی ترور شدن، ده‌ها دانشمند عراقی. می‌دانستن که اگر چنانچه با نبودن صدام این دانشمند رو باشن، خب کشور رو حرکت میدن، پیش میبرن. شناسایی کردن، دونه دونه دانشمندان رو ترور کردن. در جای دیگه هم همینجور. انحصار. توجه کنید، نخبه پس در معرض است. من نمیخوام شماها رو بترسونم، میخوام شماها توجه داشته باشید که دستگاه استکبار و نظام سلطه با وجود نخبه در یک کشور که مایه پیشرفت اون کشور هست و بزرگترین ثروت یک کشور محسوب میشه، مخالف. از هر راهی بتوانن سعی میکنن این نخبه رو از این کشور بگیرند، یا با امهای فیزیکی، یا با امهای فرهنگی و نرم افزاری، یا با بیکار کردن، یا با مشغول کردن او به مسائل شخصی غیر مرتبط با کشور و از این قبیل. اینو توجه باید داشته باشی. نظام سلطه یعنی چه؟ نظام سلطه رو که در ادبیات سیاسی ما و بین المللی ما سالهاست وارد شده و بسیار تعبیر قوی و رسایی هست، نظام سلطه سردمدارانش کسانی هستند که ابزارهای قدرت رو دارن، ابزارهای کنترل قدرت رو ندارن. ابزار قدرت عبارت از سیاست، رسانه، سلاح، پول، پررویی، اینا ابزار قدرت. ابزار کنترل قدرت عبارت از دین، از اخلاق، از شرف ندارن. لذا هر کاری از دستشون بر بیاد میکنن. نظام سلطه یعنی تقسیم دنیا به سلطگر و سلطه پذیر. مدیرانش هم اینایی هم که گفتن. مراقب نظام سلطه باشی. نکته دنبال این حرف اینه که راه جلوگیری از فریب و اغوای دشمن نخبگی کشور عبارت است از تقویت هویت ملی و تقویت آرمان خواهی در مجموعه نخبه ها. هویت ملی باید در مجموعه نخبه کشور تقویت بشه. باید احساس کنند که ایرانی مسلمانند. باید افتخار کنن به اینکه ایرانی مسلمانن. این باید در اونها تقویت بشه. باید افتخار کنن که تتمه و دنباله یک تاریخ بسیار شرافتمندانه و با ارزشن. دانش ما یک روز دنیا رو تصرف داشته. فلسفه ما یک روز برترین فلسفه در دنیا بوده، دانشمندان ما، حقوق ما، فقه ما، همینجور ما این دنباله اون تاریخ هستیم. البته انقطاع پیدا شده، گفتم اقلن 200 سال انقطاع حاصل شد، لیکن بعد از پیروزی انقلاب اون حرکت عظیم تاریخی ادامه پیدا کرده، با همه مشکلات، با همه کارشکنی ها پیشرفت کردیم. افتخار باید بکنیم. هویت ملی و آرمان ها بار سنگینی بر دوش شما نخبه هاست، بار سنگینی. شما استعدادتون و نخبگیتون به شما مسئولیت میده. البته این مسئولیت مثل همه مسئولیت ها مایه شرف و افتخار و عزت دنیا و آخرته، هم در دنیا هم در آخرت انشاءالله سربلند خواهید بود. بدونید یکی از کارهای دشمن آرمان زدائی است، هویت زدائی است. این یکی از کارهاست. متوجه این نقطه تهاجم دشمن باشید. یک نقطه بعد، مظهر نخبگی خب البته تخصص هاست، خیلی هم با ارزشه. همه تخصص های گوناگونی که برای اداره کشور و اداره جوامع بشری لازمه، همه اینها مهمه. این یک ارزش والاست بدون هیچ تردیدی، لکن جامعه نخبگان نباید به این اکتفا کنه. جامعه نخبگان باید متوجه هدفهای برتر هم باشه. هدفهای برتری وجود داره. نباید در فضای تخصص خودش فرد نخبه غرق بشه، به طوری که از فضای پیرامونی، از فضای جامعه، از مردم غفلت پیدا بکنه. این نباید اتفاق بیفته. نخبه نباید مسائل انسانها رو فراموش کنه، مسائل عمده و مهم ملت رو، استقلال رو، عدالت رو، پیشرفت رو، مسائل عمده آسیب‌های اجتماعی رو، اینا رو نباید فراموش کرد. نخبه نباید صرفاً به دانشی که در اون نخبه است بپردازه. اگر چنانچه شما کار نخبگی رو زیر پرچم عدالت خواهی انجام بدید، ارزشش مضاعف میشه. زیر پرچم استقلال ملی و هویت ملی انجام بدید، ارزشش مضاعف میشه. یک جنگ تحمیلی اقتصادی و سیاسی و امنیتی علیه ما در جریانه. شما نمیتونید در این جنگ بی تفاوت باشید، نمیتونید. امیرالمومنین علیه السلام میفرماید که اون وقتی که آمدن اطراف ایشون رو گرفتن که حتما بیایید شما خلافت رو قبول کنید، فرمود لولا حضور الحاضر و قیام الحجت به وجود ناصر و ما اخذ الله علی العلماء الا یقار رو علی کذت ظالم ولا سقب مظلوم. اگر این مسئولیت ها نبود من قبول نمی کردم، اما این مسئولیت هست. چیه این مسئولیت؟ الا یقار رو علی کذت ظالم. کذه در عربی به معنای زیاد خاری و افزون خاری است که آدم را از کار می اندازه. کسانی اونقدر، این کنایه است دیگه، البته خوردن به معنای غذا خوردن مورد نظر نیست، یعنی برخورداری ها، یعنی پاداش نجومی، حقوق نجومی، اینا نباید باشه. ولا سقب مظلوم. سقب یعنی گرسنگی. امیرالمومنین میگه اگر نگرانی من و دغدغه من درباره مسئولیت در برابر زیاده خاران، ویژه خاران از یک سو و محرومان از یک سوی دیگر نبود، قبول نمی کردم. اون وقت میفرماید و مؤاخذ الله علی العلماء، دانشمندان، یعنی شما دانشمندا مسئولیتتون فقط درس دادن و درس خوندن و تحقیق کردن نیست، یکی از مسئولیتاتون هم اینه که الله یغار رو علا کذت ظالمن بلا سقب مظلوم. توجه کردی؟ این هم یه مطلب. خب یه مسئله تصویرسازی دشمن هم هست. الان یه جنگ تبلیغاتی و رسانه‌ای بسیار تندی علیه ما وجود داره، درست مثل جنگ تحمیلی. جنگ تحمیلی ما اول جنگ، اوائل جنگ حتی RPG نداشتیم. RPG خب مقابل ما یگانهای بزرگ زرهی آمده بودن، صف کشیده بودن، بنده اهواز بودن، یگانهای زرهی هم تو پشت سر هم لشکرهای زرهی دشمن. خب اینا ضد تانک لازم داشتن، ضد تانک معمولی دم به دستی همه کس استفاده کنم RPGه. RPG نداشتیم ما، سلاح سازمانی ارتش هم نبود، نداشتیم، حتی اینو نداشتیم. اون وقت دشمن از انواع و اقسام تسلیحات برخوردار بود. الان همونجور ما الان امکانات تبلیغاتی و رسانه‌ایمون در مقابل دشمن همونطور مثل امکانات اون روز ما در مقابل دشمن. البته اون روز ما غلبه کردیم بر دشمن، امروز هم غلبه خواهیم کرد، بدون تردید غلبه خواهیم کرد، اما وضع اینه. با اون امکانات وسیع مهمترین کاری که دشمن میخواد بکنه تصویر سازی غلط از وضع کشوره. تصویر سازی نه فقط برای اغوای افکار عمومی دنیا، بلکه حتی برای اغوای افکار عمومی داخل خود کشور، حتی داخل خود کشور. یعنی حرف میزنن برای اینکه بنده و جناب عالی که خودمون تو این فضا داریم تنفس میکنیم چیز دیگه ای فرض کنیم غیر از اون واقعیتی که وجود داره. این جنگ خب وجود داره دیگه، اگر نتوانیم ما در این جنگ سهم ایفا کنیم، نخبه نتوانه سهم ایفا کنه، وظیفشو انجام نداده. بنابراین این نکته آخری که گفتم، تلاش علمی زیر پرچم عدالت خواهی، انحصار شکنی، ستم ستیزی، رسیدگی به مسائل گوناگون مردمی که پیرامون نخبه زندگی میکنن، این جزء کارهای لازمه. این راجع به مسائل نخبه ها، البته بنیاد نخبگان هم یه بحث دیگه است. من باید تشکر کنم از بنیاد نخبگان، شبانه روزی باید کار کنیم. آقای ستاری والفجر 8 رو اینجا مثال زدن که 80 تا هواپیمای نظامی پیشرفته رو در ظرف چند روز دستگاه ما، نظامی های ما توانستن ساقط کنن. اون کسی که محور این کارا بود پدر خود ایشون بود، مرحوم سرتیپ ستاری، شهید سرتیپ ستاری. اینا خواب نداشتن، بنده میدونستم دیگه، در جریان بودم کاملا. در طول شاید مثلا 48 ساعت میگذشت اینا فرصت خوابیدن پیدا نمیکرد. این هاگ رو اینا دو بخش تقسیم کرده بودن که دشمن نتوانه ردگیری کنه، ضد هوایی ما رو بزنه. اینجا هاگ رو به کار مینداختن، موشک و شلیک میکرد، بلافاصله جمع میکردن میبردن چند کیلومتری اون طرفتر، دشمن نتونه مقابله کنه. یعنی یه چنین کار سنگین اینا انجام دادن. شبانه روزی کار کردن، ما توانستیم به قول ایشون و همینطور هم هست 80 تا 90 تا هواپیمای جنگی مدرن دشمن رو ساقط کنیم. الان هم همین کارا لازمه. الان هم آقای سورنای ستاری که پسر اون شهید هست و دوستانش و همکارانش باید شب و روز نشناسن، باید شب و روز نشناسید، باید کار کنید، کار کنید تا بتوانید نخبه رو شناسایی کنید، نخبه رو جذب کنید، نخبه رو هدایت کنید، نخبه رو سازماندهی کنید، سخن نخبه رو بشنوید، درد نخبه رو دوا کنید. که مثل این پسر جوونه چی بگفت؟ جودوکار بود گفت؟ چی بگفت؟ تکواندوکار. مثل این نیاد اینجا وایسه گله کنه و شکایت کنه و اینا. یعنی باید شب و روز نشناسید، کار کنید انشاءالله. یکی اینه. یه نکته دیگه این است که مراقب باشند آقایونی که در بخش هدایت نخبگان مشغول کار هستن، بیش از همه بنیاد نخبگان، مراقب باشند کارشون تبدیل به یک کار روزمره عادت شده نباشه. انسان یک کاری رو اول شروع میکنه با شوق و ذوق و علاقه، بعد یه مدت که گذشت براش کار عادی میشه، میشه یه کار روزمره معمولی. این حالت نباید پیش بیاد. دائم باید کار نو، ابتکار، نوسازی باید بشه، روش ها و شیوه ها و کارها و اینها، و اگر لازم شد سازمان. برای فعالیت های هویت بخش، مسئله هویت که گفتم، هویت ملی، برای اونم حتما باید برنامه‌ریزی کنن بنیاد نخبگان و از دفتر نمایندگی رهبری در دانشگاه هم حتما استفاده کنن که بهشون کمک خواهند کرد. به شرکت های دانش بنیان اهمیت بدن. من شنیدم که ضوابط این شرکت ها که من سفارش کرده بودم نگذارید ضوابط شرکت های دانش بنیان تنزل پیدا کنه. اینه من قبلا یه وقتی سفارش کردم، شنیدم تنزل پیدا کرده. البته این یه گزارشه، اینو حتما دنبال کنید، نگذارید ضوابط شرکت های دانش بنیان تنزل. به عدد خیلی دل خوش نکنید. البته اگر به جای 3000 30000 تا شرکت دانش بنیان داشته باشیم البته بهتره، شکی نیست، اما به شرطی که واقعا شرکت دانش بنیان باشن و ضوابط لازم در اونها رعایت بشه. و نکته آخر هم در مورد مسئله نخبگان، تلاش کنید از نخبگان در چیدمان مدیریتی کشور استفاده کنید. مدیریت های میانی احتیاج دارن به این جور جوون ها. حالا ممکنه شما بگید این جوون تجربه مثلا مدیریت سطح درجه یک رو نداره، ولی مدیریت های میانی رو این جوون ها میتونن انجام بدن و از اونها استفاده کنید، بخصوص از اونهایی که متدین و دنبال کارهای دینی و اسلامی و اینا هستن که به حمدالله تعدادشون هم خیلی زیاده، شاید اکثر از این قبیلن. دانشگاه، چند جمله راجع به دانشگاه بگم دیگه وقتم داره تموم میشه. در 4 دهه اخیر دانشگاه ها در خدمت کشور بودند. بعضیا ایراد میکنن به دانشگاه که آقا همش دنبال مقاله ISI و فلان و بله، این اشکال خود بنده هم هست. من هم بارها این رو گفتم که نگاه نکنید به این که حالا کسی که مقاله شما رو میخواد یا اون 1% برتر رو از شما مطالبه میکنه او چی میخواد. نگاه کنید ببینید کشور چی میخواد. این رو ما بارها گفتیم و الانم تاکید میکنم، لکن این هم گفته نشه، تصور نشه که دانشگاه های کشور در خدمت مسائل کشور نبودن. چرا؟ این همه کار مهم سازندگی در کشور انجام گرفته، اینا رو کی انجام داده؟ بچه های دانشگاه انجام دادن، غالبا جوان ها انجام دادن. من اینجا یادداشت کردم صنایع سد، صنایع نیروگاه، صنایع پل، صنایع راه، اینا پدیده هاییست در کشور، اینا رو کی انجام داد؟ من اوائل جنگ بود رفته بودم منطقه نظامی برای بازدید میکردم، اونجا بچه های جهاد آمدن به من گفتن که آقا ما داریم سیلو میسازیم. سیلو، سیلو یه سازه پیچیده است، برخلاف ظاهرش که خیال میکنن یک ستونیه، یه سازه پیچیده و فنی مهم میست. گفتن ما داریم سیلو میسازیم. گفتم میتونید؟ گفتن بله. گفتن خب بسازید، برید کمک میکنیم بکنید این کار رو. و ما شدیم یکی از سیلو سازهای مطرح منطقه. توجه میکنید؟ چند تا بچه جوان دانشجو بودن، این در حالیه که ما قبل از انقلاب گندممون رو از آمریکا میخریدیم، سیلومون رو شوروی برامون درست میکرد. این جزء حرفایی بود که ما پیش از انقلاب همیشه در تعرض به دستگاه میگفتیم، گندم آمریکایی، سیلوی روسی، شوروی. اصلا قدرت این کار رو نداشتیم. بچه ها جرأت کردن رفتن، این همه کار انجام گرفته، این همه راه‌های پیشرفته، این همه پل‌های فوق‌العاده زیبا و محکم در تهران یه جور، در شهرستان‌ها یه جور، در بعضی از جاده‌ها یه جور، اینا رو کی درست کرده؟ همین بچه‌های دانشگاه درست کرده. صنایع دفاعی، برجسته از صنایع دفاعی ما. خوشبختانه یکی از بخش‌های بسیار خوب همکاری با دانشگاه بخش صنایع دفاعی ماست، یعنی اونا با دانشگاه همکاری دارن. متاسفانه دستگاه‌های دیگه، دستگاه‌های دولتی کمتر همکاری دارن، اونا خوب همکاری دارن. صنایع دفاعی، موشک، پهپاد و غیره، صنعت مهم هسته‌ای با ابعاد گوناگونی که داره. اینجا آمدن نمایشگاه زدن چند سال قبل از این، اون وقتی که هنوز نیروی هسته‌ای حق مسلم ما بود، اینجا تو همین حسینیه نمایشگاه مفصلی زدن، غالبا جوان. من وارد شدم که شاید یکی دو ساعت تو این نمایشگاه من دور زدم، همه جوان، بچه‌های جوان، همین همسنای شما و اینا رو این بچه‌ها درست کردن، بچه‌های دانشگاه، دانشجوها درست کردن، فارغ التحصیلا درست کردن. فناوری رادار، صنایع هوافضا، علوم زیستی، زیست فناوری، ده ها محصول پیشرفته در ساخت داروهای نوترکیب، فراورده های بیولوژیک، دانش و صنعت بسیار مهم به سلول های بنیادی، یافته های علمی بسیار خوبی در سطوح بالای جهانی، بچه های شهید کاظمی، مرحوم کاظمی رحمت الله علیه ایجاد کردن، درست کردن و اون یافته های علمی رو تبدیل کردن به فناوری. از اون فناوری هم استفاده کردن برای درمان. الان سلول های بنیادی یکی از کارهای مهم کشوره و کارهای بزرگی هم داره انجام میده. دانشمندانش هم جزو دانشمندای بالای جهانی هستن و از این قبیل. اینا همه خدمات دانشگاه هاست. بنابراین دانشگاه ها رو نبایستی متهم کرد به این که در خدمت کشور نبودن. نه، انصافا دانشگاه ها در خدمت کشور بودن. البته نقص در کار دانشگاه ها زیاده. بعضی شو همین برادران عزیز و خواهران عزیزی که اینجا صحبت کردن، بعضی از اینها رو اونها در خلال حرفاشون گفتن. بنده توصیه میکنم اهتمام پژوهش در همه سطوح، پژوهش رو اهمیت بدن، جدی گرفتن ارتباط با صنعت، ارتباط دانشگاه و صنعت، مجموعه صنعت و صنعت شامل صنایع کشاورزی و اینها، این خیلی چیز مهمی است. هم برای دانشگاه فوز عظیمی است، هم برای صنعت یک توفیق بزرگی است. باید کار به جایی برسه که هر پایان نامه‌ای که یک دانشجویی در زمینه‌های گوناگون علمی تهیه می‌کنه، از همون اولی که این پایان نامه می‌خواد تشکیل بشه، یک حامی داشته باشه، چه از بخش خصوصی چه از بخش دولتی. ما باید به اینجا برسیم. کمان که الان در خیلی از کشورهای دنیا همینجورم هست. توی جلسه دفاع دانشجوها، صاحبان صنایع که مرتبط با اون پایان نامه هست میان می نشینن، همونجا اون دانشجویی که داره دفاع میکنه از پایان نامش همونجا شکارش میکنن، قرارداد همونجا میبندن میرن ازش استفاده میکنن. از دانشگاه صنعت میتونه خیلی استفاده کنه، دانشگاه هم از صنعت میتونه خیلی استفاده کنه. این کار هنوز اونجور که ما خواستیم و گفتیم نشده. نقشه جامعه علمی رو پس از 9 سال بایستی به روز کنن. البته نقشه جامعه علمی خیلی خوب تهیه شده، ولی خب الان 9 سال گذشته، اینو بایستی تجدید نظر کنن، به روز کنن، مسائل جدیدی هست واردش بکنن و همه هم البته به او اهمیت بدن. ارتباط علمی با کشورهایی که در مسیر رشد جهشی قرار دارن، کشورهای آسیا عمدتا برن طرف نگاه، باید طرف شرق باشه نگاه، طرف غرب و اروپا و اینها برای ما جز معطل کردن، جز دردسر، جز منت کشیدن و کوچک شدن هیچ اثری نداره. باید نگاه اون طرف شرق باشه، کشورهایی هستن میتونن به ما کمک کنن، میتونیم با چهره برابر با اونها مواجه بشیم، ما به اونها کمک کنیم، اونها به ما کمک کنن، تبادل علمی با اونها داشته باشیم. تعامل با دولت درباره شناخت نیازها و اولویت‌ها، این دانشگاه بایستی با دولت تعاملش اینجوری باشه و کارهایی رو که دولت نیاز داره، این کاری که اخیراً چند گروه از اساتید درباره مسائل اقتصادی انجام دادن بنده رو واقعاً خوشحال کرد، این کار خیلی خوبی بود. حالا من نمیدونم دولت به اون توصیه ها عمل میکنه نمیکنه، چقدر عمل میکنه چقدر نمیکنه، اون بحث دیگریه، اما اینی که اساتید کشور، اقتصاددانهای کشور احساس مسئولیت کنن، جمعهای مختلف، جمعهای به خصوص اساتید بسیجی نامه های متعدد نوشتن، به ما نوشتن که ما به دولت البته میفرستیم برای اونها، اونها باید اقدام کنن، به خود دولت نوشتن، به رئیس جمهور محترم نوشتن در باره مسائل بانکی، مسائل نقدینگی کشور، مسائل ارز کشور، چه به صورت دست جمعی چه به صورت فردی. تعدادی از جوانهای نخبه و خوشفکر به صورت فردی راه حل و توصیه دادن که البته ما همه اینا رو در دفتر گفتیم بررسی کنن، جمع‌بندی کنن و فرستاده بشه برای مسئولین اجرایی کشور که ازش استفاده کنن. اینا بسیار خوبه. این تعریف رابطه بین دانشگاه و دولت یکی از مسائل مهمه. خب این بحث تمام شد، به نظرم وقتم دیگه تمام شد، یعنی گمانم از آنه. من یه چیزایی راجع به مسائل کشور نوشته بودم که خلاصشم دنی در یک کلمه اینه که کشور رو دشمن میخواد تصویر غلط و زشتی از کشور ارائه بده. این درست عکس واقعیت. کشور از جهات مختلف تصویر دلنشین و زیبایی داره از همه جهت. حالا چهار سبا قیمت ارز بالا میره پایین میاد، مشکلات معیشتی بر مردم پیش میاد، اینا هست، اینا رو میدونیم، اما مجموعه اون تصویری که دشمن میخواد اون رو القا کنه و تحمیل کنه، به کوری چشم دشمن اون تصویر وجود نداره، عکس اون تصویر وجود داره. از آن شد و طبعا ما بحثمون تمام میشه. بعد از آن نهاره. بعد از آن نماز و نهاره. و مسائل کشور خب مسائلی است که دیگه حالا طلبتون اگر زنده بودیم و باز شماها رو دیدیم ممکنه با هم دیگه صحبت کنیم. خدا انشاءالله شماها رو تأیید کنه و حفظتون کنه. همه تون امروز نهال‌های زیبا و سرسبز هستید، انشاءالله به شجرات طیبه مثمری تبدیل بشید، انشاءالله برای کشورتون مفید باشید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. رهبر ما، رهبر دین، پرور ما، سایه هر مقصد تو، سایه تو.
بر سر ما، ای مه و مهر آسمان، دیده بر از درایتت صبح.